بسم الله الرحمن الرحيم. خب بین بحث ما درباره نماز جمعه بود و بحث این بود که اگر امام جمعه مشکلی برش پیش اومد نتونست نماز جمعه رو تمام کنه، فرض کنید امام جمعه نمیدونم تو خطبه نمیدونم یه مطلب سیاسی گفت، اومدن گرفتندش بردندش، حالا نمازو کی بخونه باید چکار کنه؟ درست؟ یا وضوش باطل شد یا نه باطل نشد، فهمید که بی وضو داشتم نماز میخوندم، یادش افتاد تا اینجام که خوندم بی وضو بوده، یا قش کرد، یا هرچی، حالا به هر حال وقتی امام جمعه شرایط ادامه نماز را ندارد. حالا بین اول من یه چند تا مثال بزنم، حالا از غیر نماز جمعه، یعنی بحثمون همه اینا هستا، اینا بحثمون ایناستا. فرض کنی اینجا دارن نماز عشا میخونن جماعت، نماز عشا به جماعت، یه پنج نفر رکعت سوم رسیدند، پنج نفر الان اومدن وسط نماز اقتدا کردن به این امام جماعت، امام جماعت خب نماز عشا رو میخونه سلام میده، اون پنج نفری که دیر اومده بودن الان دو رکعت خوندند، الان باید بلندشن دو رکعت فرادا بخونند یا به جماعت بخونند؟ اون پنج نفری که دیر اومدند دا. ما ها که متاسفانه همیشه اینجوری عمل میکنیم، اون پنج نفر بلند میشن فرادا میخونند. الان همین اینجا محل بحثمونه ها، که این پنج نفر دو رکعت به جماعت خوندن، الانم نماز جماعت تموم شد، ولی اینا دو رکعت نمازشون مونده، این پنج نفر با یکیشون بیاد جلو، همون پنج تا از اینجا به بعد بشه امام همون چهار نفر دیگه و ادامه بده نماز رو یعنی اون دو رکعت دیگه باید به جماعت خونده بشه دا. یا مثلا فرض کنی همین چیزی که خیلی هم پیش میاد، متاسفانه ما هیچ وقت عمل نمی کنی. اگر این امام جماعت مسافره، این مأمومین هم حاضرند، اونا نمازشون تمام این قصره، این امام جماعت سر دو رکعت سلام داد، اونا حالا چیکار کنند؟ اونا حالا با یه بلنشند یکیشون بیاد جلو، یا خود امام جماعت سلام نماز شو میده دست اون آقا رو میگیره میاره جا خوده، شما بایستید جلو، اون دو رکعت نمازشون اونا باید به جماعت بخونن با این امام جدید. حالا تو مثل جمعه واجبه، تو مثل غیر جمعه واجب نیست، اما مستحبه، همون دلیل استحباب جماعت همینه دیگه، با اینجا این کار رو بکنن. حتی تا این قدرها، اگر فرض کنید شما تو جماعتی بودید، امام جماعت تو تشهد رکعت آخر نمازش باطل شد، حالا به هر جهت، یا وضوش باطل شد یا مرد یا هر طور شد، یعنی فقط یه تشهد مانده، یا حتی تشهدم نه، تشهدم امام جماعت خون قبل از سلام مرد، شما فقط یه سلام مانده اونجا، برای همون یه سلامم هم با یکی بیاد جلو، این بشه امام و این سلام بده دو، بعدم مأمومین سلام بدن، یعنی حتی برای سلامم هم با یکی بیاد جلو هم بشه امام. این محل بحثمون ایناست. و حالا این احکام زیادی داره که خواهیم گفت. خب بحثمون رو جمعه بود، گفتیم که اگر امام جمعه مثلا فرض کنی حدثی ازش سر زد، وضوش باطل شد، یا امام جمعه یادش افتاد که محدث است، نمیدونست که بی وضوع یرکت خون، حالا فهمید خب باید رها کنه بره، یا اینکه مثلا امام جماعت خون دماغ شد، که خب اینا تو روایات اینا همه اومده سا، این چیزا تو روایات اومده، بلی یه چیزایی هم توی روایات نیامده، مثلا فرض کنید که اگر این امام جماعت یا امام جمعه به قول مرو قند خونش پایین اومد، مثلا قش کرد یا مست شد یا بیهوش شد، اینه دیگه تو روایات نیامده، آیا اینا مثل همونه یا مثل اونا نیست؟ اول یک عبارتی بخونم. مرحوم صاحب حدائق ایشون گفته که فقط ما باید همون چیزایی که تو روایات اومده رعایت کنیم. صاحب حدائق بینید فرموده فما فی الحدائق من قصر مواضع جواز الاستنابت فی خمسته، گفته فقط تو پنج صورت میشود یک کسی نایب امام بشه. احدها موت الامام، اگه امام جمعه بمیره. دوم دخوله فی الصلات علی غیر طهارت نسیانم، بی وضو شروع کرده بود نماز بخونه نسیانم، حالا فهمید که وضو نداره، این صورت دوم. صورت سوم مالو احدث الامام فی الصلات، با وضو بوده اما وضوش باطل شد. صورت چهارم مالو اصابه الرعاف بلم یمکن غسله الا بالمنافی، اونجایی که خون دماغ شد و راهی هم برای پاک کردن دماغش یا لباسش نیست مگر اینکه اصلا از نماز بره بیرون. پنجم هم فی مالوکان الامام مسافره، اگر امام مسافر بود مأمومین حاضرند، اینجا امام وسط نماز سلام میده میره اما مأمومین ادامه داره. صاحب حدائق گفته فقط تو این پنج صورت میشود کسی بیاد جلو و نمازو ادامه بده. به عبارت دیگه ها صاحب حدائق میخواد بگوید اینکه امام جماعت یا امام جمعه عوض بشه این خلاف قاعده است. وقتی خلاف قاعده بود ما باید فقط اکتفا کنیم بر همون مواردی که تو روایات اجازه داده شده. حالا مثلا ها اگر یک کسی به صاحب حدائق بگه، شما گفتی اگر کسی خون دماغ شد میتونه امام جمعه بره کنار، یکی رو میاره جلو میگه شما ادامه بده، خودشم میره. حالا اگر امام جمعه خون دماغ نشد ولی سرفه کرد از سینش خون اومد ریخت به لباسش یا دستش چاقو خورد زخم شد، اینجا چی؟ اینجا امام که نمازش باطله ولی کسی باید بیاد جلو ادامه بده یا نه؟ صاحب حدائق میگه نه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا خلاف قاعده است، ما باید اکتفا کنیم به مورد نص، به مورد روایات. بلکه خب این خیلی بعیده، یعنی بعیده که آدم بگه خون دماغ خصوصیتی داره اما اگه از دست خون بیاد نماز باطل میشه، نبایدم کسی بیاد جلو اما اگه دماغ این بابا خون بیاد باید یک کسی بیاد جلو. این بعیده آدم اینا رو ببینه. همون اون شاهدی که مرز کردم، اگر تو تشهد آخر امام مرد باز روایت داریم که برای سلام یکی بیاد جلو، ظاهرنم امیرالمومنین سلام الله علیه همین جور بود دیگه. امیرالمومنین تو تشهد نماز صبح برای تشهد شهید شد، امام مجتبی علیه السلام اومد جلو، یعنی همون تشهد رو هم به جماعت بایی بخونند. این شاهده اینه که یعنی شارع میخواد اصلا نماز فرادا نباشه، درست؟ فرقی نمی کنه که حالا طهارت باشه، نجاست باشه، نمیدونن فرار کردن امام جماعت باشه. اصلا اگر یه امام جماعتی وسط نماز استفراغش گرفت اینجا باید چه کار کنه؟ یا دلش درد گرفته، اینجا هم همینه دیگه، اینجا میگیم که امام جماعت بره، فقط یه نفر رو بیاره جلو، یا اگه کسی ها نیو جلو خودش یه نفر بیاد جلو اون نماز رو ادامه بدهد. وقتی امام جماعت دلش درد گرفته ها این کار بکن. یا بلکه حالا این مثال، این آقای ساکت که امشب نیست، بعضی این جانبازا وقتی میخوان نماز بخونن، یا بعضی این مریض هم اینجوری رکعت اول وای میسه استاده نماز میخونه، رکعت دوم دیگه نمیتونه، دومیشه دیگه نشسته میخونه. اگر من دیدم این آقای جانباز وای استاده، منم بهش اقتدا کردم، شما هم اقتدا کردید، یه رکعت استاده خوند، رکعت دوم که شد دیگه حالش نداره که استاده بخونه، میخواد نشسته بخونه، مأمومین اینجا باید چیکار کنن؟ نمیشه که جماعت رو ادامه بدن دیگه، چون این آقا الان عاجزه و نشسته، اونا که میتونن وایسن. باید بگیم که تا اینجا این آقا همین یه رکعت امام جماعت بود، از اینجا به بعد این دیگه نمازش میشه فرادا امام جماعته، مأمومین باید وایسن، یکیشون هم بیاد جلو ادامه بده، کارو باید بکنیم دیگه. پس این که روشنه که بینید این مثال هایی که توی این روایات هست، این مثال ها همه مثالند، خصوصیتی ندارند، حکمم تعبدی نیست، قاعده شرعی اینه ها. شارع اولا نهی کرده از باطل کردن نماز، پس نهی داریم از بطلان نماز. مطلب دومم اینه که لازم نیست امام از ابتدا تا انتهای نماز یکی باشه، متعدد بودنم میشود. جلسه قبلی هم که اون روایاتو خوندیم که وقتی امام جماعت داره نماز میخونه، رکعت دومه تازه یه آدمی رسید، اومد همینجا پلوی امام اقتدا کرد، امام وسط نماز، حالا نمازش به هم خورد، باطل شد هرچی، این آقا الان مثلا امام رکعت دوم سومش بود، این آقا تازه اولشه، اگه امام بیاد همین آقا رو بیاره جلو، الان مأمومین رکعت دوم سومشونه، امام رکعت چندمشه؟ اولشه. اینو گفتیم، روایت داشتیم دیگه، اینجا گفتیم که این نماز صحیحه، این امام جماعت نماز رو ادامه میدهد، وقتی که سلام نماز اینها داده شد بلند میشه یه رکعت دیگه خودش را میخونه. البته این حالی یه خصوصیتی داره که این حال بعد همین امشب خواهم گفت. به هر حال از این روایات ها میفهمیم که این طبق قاعده است که اگر که امام جماعت متعدد شد، میگه متعدد شد طبق قاعده است، خلاف قاعده نیست که من بخوام بگم اکتفا میکنیم به مورد نص. حالا عبارت مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی توی این کتاب مصباح الفقیه جلد 16 صفحه 342، بله، بفرمود که اولا مکروه است که کسی که مسبوق به رکعت اون بشه امام، این مکروهه. بهتر اینه که امام وقتی که نمازش باطل میشه کسی رو بیاره جلو که از اول نماز بوده، یعنی اگر الان وسط نماز بودیم اون آقا وسط نمازش باشه، اما اگر یک کسی مثلا ما دو رکعت نماز خوندیم، این بابا الان اومده اقتدا کرده، بعد امام جماعت هم بخواد همین آقا رو بیاره جلو، اشکالی نداره، درسته، اما مکروهه. یدل علیه المستفیضه الاتیه الداله علی کراهت استنابت المسبوق، مکروه است نایب شدن آدمی که مسبوقه، مسبوقه یعنی دیر اومده نماز رو یه مقدارشو خوندند. خب حالا فعلا فرمایش حاج آقا رضای همدانی رو میخونم. والذی یظهر به تدبر فی الاخبار، اونی که ظاهر میشه با دقت تو روایات، انه لا مدخلیت لشیء من مثل هذه الخصوصیات التي جرى ذكرها في الأسئلة والأجوبة الواردة فيها في صحة نیابته. دقت تو روایات معلوم شه که این چیزایی که تو روایات اومده خصوصیت ندارد. یعنی ای گفت خوندما خصوصیتی نداره، ای گفت بزو بزوش باطل شد یا فهمید بی بزوه، این خصوصیت نداره دا. حالا اگر یه امام جماعتی وسط نماز یادش افتاد که جنوبه، اون که تو روایت بود این بود که بی وضو باشه، این که مسئله وضو نیم بس جنابت، میگیم طوری نیست، اینم رها کنه بره بیرون یکی بیاره جلو. و انه مهما خرج الامام ان اهلیته للامامته، هر وقت که امام دیگه نتونست نمازو ادامه بده، جاز للمأموم ان یعتم بغیره فی بقیت صلاتی، مأموم جایز است به یکی دیگه اقتدا کنه در بقیه نماز. سبا اون کان زالکه به تذکر کونهی جنوبه، چه اینکه مثلا امام یادش افتاد جنوبه، او علا غیر وضوعه یا فهمید بی وضوعه، او بنقضاء صلاتهی، یا اینکه اصلا امام نمازش تموم شد، اما لکونهی مسافرن و المأموم حاضره، امام نمازش دو رکعتی بوده، مأموم چهار رکعتی بوده، امام دو رکعت میخونه بلند میشه میره، مأمومین یکشون میاد جلو ادامه میده. البته این مثال غلط است که اونجایی که مثلا فرض الان یه چند تا دانشجوان میخوان نماز بخونند، یکیشون مقلد یه مرجع تقلیدیه که میگوید دانشجو تو این شهرهای دیگه غیر از وطن خودش نماز شکست است، یکی دیگه مقلده مرجع تقلیدیه که میفرماید نمازش تمامه. اونجا این حرفا نیستا، اونجا اصلا از اول نباید اقتدا بکنه، یا اگر اقتدا کرد نمازش باطله، اونجا جور دیگه است حکمشا. البته حالا نظر من چیز دیگه است، من میگم صحیحه، ولی نظر آقایون اینه که نه، اونجا اصل اقتدا از اول باطله سا به هر. ولی تو مثال مسافر و حاضر که امام مسافره مأموم حاضره، اختلاف فتوا هم نباشه دا. یعنی همه قبول دارن که این آقا مسافر، همه هم قبول دارن او آقایون حاضر، اینجا اون دو رکعت سوم و چهارم اونا باید یه امام تعیین بکنند. او کون المأموم مسبوقا، او کون المأموم مسبوقا، یعنی که یه آقایی بایستده بود اینجا، دیدی که هیچ مأمومی نیست، اصلا مأمومی نیمده، خودش بایستاد نماز خودشو بخونه، رکعت سوم که شد تازه مأمومین آمدند. خب امام باید چهار رکعت بخونه، دو رکعت دیگه میخونه تمام میشه، مأمومین چه کار کنند؟ مأمومین برای اون دو رکعت باقی مونده با یکشون بیاد جلو امام بشه. او کون المأموم مسبوقا، یعنی امام سابقه مأموم مسبوقه، اون دو رکعت باقی مونده مأموم باید خودشون یکی رو امام کنند، یا این امام یکی اونا رو امام کنه. او مؤتمن رباعیته به ثلاثیت الامام و ثنائیته، یا این که نه، امام جماعت داره نماز مغرب میخونه، شما دارید نماز عشا بهش اقتدا میکنید، اینجا امام رکعت سوم که سلام میده، برای رکعت چهارم شما یه چند نفر بودید با یه امام انتخاب بکنید، یکی بشه امام و رکعت چهارم را ادامه بده. قول عروض مانع للامام فی الاثناء عن الاتمام، یا اینکه امام مشکلی پیدا کرد، من حدثن او رعافن خوندماغ او سکرن مست شد او اغمائن، یا اینکه خلاص از هوش رفت، او موتن او نحوه ها، او مانعن ان امامته لا ان اصل صلات، یا مثلا به امام جماعت باید عادل باشه، مثلا حالا این امام جماعت داشت نماز میخون، ما هم اقتدا کرده بودیم بهش، یه خانمی اومد رد بشه، این امام جماعت دیگه خلاصه دلش رفت و خیره شد به این خانمه، فاسق شد. حالی که فاسق شد مأمومین باید چیکار کنن؟ خب یکی دیگه خودشون، یکی بیاد جلو اون بشه امام دیگه، امام نمازش باطل نشد اما امامتش باطل شد. او مانع این ان امامته لا ان اصل صلاته. یا مثلا همون مثال جانباز و مریض که گفتم، یه رکعت ایستاده خونده بود، ما بهش اقتدا کردیم، رکعت دوم دیگه کمرش درد گرفت نتونست وایسه، الان نماز این آقا باطل نشد اما امامتش باطل شد. او غیر ذالک من الاعذار. خب این فرمایش آقای حاج آقا رضای همدانی. اولا نباید ما اینجوری بحث کنیم که اگر امام ازش حدثی سر زد که تو روایت اومده، بعد بگیم حالا اگر که قش کرد یا مست شد یا نمیدونم قند خونش پایین افتاد، اینا چی؟ اینم بگیم مثل اون. نه، اصلا اینجوری نباید بحث کنیم. باید بگوید که امام علیه السلام فرمود اگر امام جماعت حدث ازش سر زد، خود قش کردنم حدثه، کسی که قش میکنه وضوش باطل میشه دیگه. اغماء یا سکر مستی یا نمیدونم این که قندش فلانو از حال رفت، اینا همه باطل شدن وضو، اینا همه حدثه. یعنی مقصود اینه که لازم نیست این چیزایی که حاج آقا رضای همدانی میفرماده تو روایت فرموده اگر امام جماعت حدث ازش سر زد، اینام خودشو همشو حدث زد. اینو خواهم گفت، ولی فعلا از همین فرموش شما این استفاده میشه. اگر که یه امام جماعتی وسط نماز، شما دیدید بل از ظالین رو اشتباه تلفظ کرد، یقین کردید اشتباه تلفظ کرد، خب این امام دیگه از امامت ساقط میشه، مأمومین باید چکار کنن؟ یک کس دیگه بیارن جلو اون نماز رو ادامه بدهد. خب پس این تا اینجا یه اشکال به حاج آقا رضا که روشن شد. نه خود اغماء حدثه. نه ایشون میفرمید حدثه توی روایات انصراف داره به همون حدثه به معنی اینکه باطل شدن طهارت و این حرفا. جوابش اینه که این چیزایی که توی روایات اومده اینا مثال هایی که اون زمان اتفاق میافتاده، یعنی به قول معروف مورد ابتلاء اون زمان رو داره میگه. خیلی چیزا الان مورد ابتلایی که اون موقع نبود. الان مثل چی؟ مثل همین قش کردن یا قند خونش پایین افتادن و این چیزا اون زمان نبوده. این که تو روایت نیامده اینا نه اینا معلومه، یعنی این چیزایی که تو روایت اومده مورد نیاز سائل بوده، نه اینکه حکم دایر مدار ایناست، سائل اینو مورد نیازش بوده. و ام خواهمی ولی زمان عرض کردم که این روایات طبق قاعده چیزی خلاف قاعده نخواسته بگوید که بخوایم مثل حرف صاحب حدایق بگوییم که اکتفا میکنیم به مورد نص. خلاف قاعده نیست که من بخوام مورد نص رو بگیرم، نه این طبق قاعده است، چون طبق قاعده است همه جام درسته، فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. نه فرقی نمیکنه. حال بگوید اگر کسی امام جماعت وسط نماز خوابش برد، این طور روایت نیامده ولی نماز بله حرمت، اما این آقا حالا استراری برش اومد، این دلش درد گرفته یا نمیدونم فرسانید حدثی ازش سر زد، بزوش باشه اینکه اختیاری که این کار نکرده بود. خب حالا ببینید یه مورد دیگه ارز کنم. پس اینا تا اینجا الان دلیل همه اینا روشنه دیگه، گفتیم اینا همه شد طبق قاعده ها. حالا اگر که اینجوری فرض کنید رکعت چهارم، رکعت آخر نماز، امام از امامت ساقط شد یا نمازش باطل شد یا هر طوری شد، یه بابایی هم تازه داره از راه میاد تو مسجد، این اصلا تو نماز نبوده، تازه داره از راه میاد، امام جماعت میتونه بگه آقا بیا جلو شما نماز ادامه بده. اگر مثلا مثل امیرالمومنین سلام الله علیه تو تشهد آخر شهید میشه، به امام مجتبا اشاره میکنه شما تشه بیار جلو، این که خب مسلم درسته، ولی چون امام مجتبا از اول نماز بود. حالا اگر امام مجتبا سلام الله علیه از اول نماز نبود، رکعت دومم رسیده بود، باز طوری نبود، طوری نیست، اینی که گفتیم اشکال نداره، بعد بلند میشه یه رکعت دیگه خودش میخونه. اما اگر که نه، اصلا یه آدمی تو نماز نبوده، نه امام بود نه مأموم، اصلا مکبر را، امام جماعت تو تشهد آخر ضربت خورد یا مریض شد یا هرچی شد، به این مکبره بگه شما بیا نماز ادامه بده، میشه یا نمیشه؟ یعنی یه کسی که اصلا تو نماز نبوده، خب این مکبر اگر بیاد و بخواد نماز رو ادامه بده، راهش اینه که با یه تکبیرت الاحرام بگه که نماز رو شروع بکنه، بعد بشینه تا تشهدم بخونه، مردمم تشهدو بخونه، خودش سلام نده، ولی به مردم اشاره کنه که شما سلام بدید، بعد که سلام دادن بلند شه نماز رو ادامه بده. طول نیست، نه این اشکال نداره. اینجا امام به خاطر تبعیت از مأموم تشهد میخونه، یه طوره نیست، ولی اینجا یه مقدار شک و شبهه داره. شک و شبهش اینه که اصلا اینه نمیگن نماز، این کار این آقا را. حالا اصلا اگه فرض کنی همین آقا که مکبر بود اصلا نماز نبود دیگه، حالا تو تشهد بهش گفتیم شما بیا اینجا وایس، اینم گفت الله اکبر و نشست و تشهد خوند، بعد بلند شد که نماز بخونه، فرض کنی خود مکبر همون رکعت اول نمازش وضوش باطل شد. حالا این اصلا نماز بود که این آقا نماز مردمو این تموم کرد دیگه، درست؟ یه تکبیرت الاحرام گفت و نشست و یه تشهد و دوباره بلند شد وایستاد که رکعت اول خودشو بخونه، وضوشم باطل شد، که اصلا نماز نیست. اگر یادتون باشه پارسال من یه چیزی رو میگفتم، نمازان پارسال گفتم که اگه کسی نماز شب میخونه تو نماز بعدتره، الله اکبر رو گفت تکبیرت الاحرام، حمد و سوره یادش رفت، قنوتم که اصلا واجب نی، اونم هیچی، الله اکبر رو گفت رفت به رکوع، رکوع که رفت یادش رفت سبحان الله بگه، از همون رکوع بدون اینکه بلند شدم برای سمع الله رفت به سجده، تو سجدم یادش رفت سبحان الله بگه، بعدم بلند شد سجده دومم یادش رفت، تشهدم یادش رفت، سلامم یادش رفت. این نماز درسته یا نه؟ گفتیم درسته، اینو گفتیم درسته دیگه. اما به هر حال اون یه نمازه، اما اینجایی که این بابا نه رکوع انجام داده نه سجود انجام داده، همین یه الله اکبر گفت اومد یه تشهد برای اینا خوند، بعدم بلند شد خودش نمازشو بخونه، تو رکعت اول نه رکوع کرده نه سجود کرده، وضوش باطل شد، این اصلا نماز نیست. این وقت خارجی با تکبیرت الاحرام نماز حساب نمیشه. تو روایات میگفت که نماز اونیه که اوله تکبیر آخره تسلیم، یا این که نماز اونیه که رکوع و سجود داشته باشه، این هیچی اینا نداره. وقتی که نداره، این یه صورت رو، این یه مثال رو باید بگیم که شک و شبهه دارین، شما هم احتیاطا نمازتون رو دوباره بخونید. ولی غیر این یه صورت، اگه این آقا همین تو تشهد اومد الله اکبر گفت تازه، یعنی اقتدا به کسی نکردن، تشهد خودش اومد شد امام، برای تشهد امام، بعدم بلند شد رکعت اول و دوم و سوم خودشو خوند. اونجا رو میگوییم هم نماز مأموم صحیحه هم نماز امام. پس بینی علت اون که اون یه صورت گفتم نماز باطله، دلیلش چی شد؟ عدم صدق صلات بر کار این آقا. اون که طور نی درسته، شما باید همین کار بکنید، شما باید همین کار رو بکنید دیگه. وقت اینجا باید از اینجا بحثا مطرح می شدم، ببخشید. اگر که مثلا این مثلا وسط نماز این آقا ولزالین رو خوند، وضوش باطل شد، او آقا که میاد جلو اینجا باید چی کار کنه؟ از همین اینجا به بعد ادامه بده داد، تا اینجا درست بوده، لازم نیست که قبلی ها رو برگرده داد. یعنی همیشه باید بنا بگذاره بر صحت اون چیزی که انجام شده است. فقط توی این مثال تشهد آخری اینو گفتم. نه اینو بعدن بحث میکنم. ایشون میفرمود که اگر نماز جمعه از نصاب بیفته، ببینید اینو بعد بحث میکنیم. که نمیدونم این فتوای آیت الله گلپایگانی رو دیدید یا نه، این که بعضی طلبا از این کارو میکنن. یه کسی میاد اقتدا میکنه به این امام، بعد مثلا وسط نماز اقتدا کرده، امام که سلام داد او هنوز دو رکعت نمازش باقی مانده، بلند میشه فرادا بخونه، خود امام بره پشت سر اون اقتدا کنه. دیدی از این طلب ها میکنن دیگه. بعد دوباره حالا دوباره اون امام سلامشو بده، دوباره بره به اون مأموم اقتدا کنه. درست؟ یعنی امام اولی بشه بعد مأموم، دوباره خود اون مأمومه بشه بعد امام، چند بار اینجوری. اینو آیت الله گلپایگانی فتوا داده فرمیده، من ندیدم کسی این بحثا رو مطرح کرده باشه، ولی ظاهرا اشکال نداره. این حالا نظر آقای گلپایگانی، ولی ما اینجوری باید اینجوری بگیم. ما ببینید اینطوری باید بگوییم، اگر تو جماعت جمعه رکعت اول امام نمازش باطل شد، این آقایی که میاد جلو، اگر امام جمعه شرایط نسب میخواد، این آقا اگر منصوبه، این که میاد نماز جمعه رو ادامه میده. اما اگر که شرایط نسب نداره، میگیم یه رکعت جمعه خوندید، سه رکعت ظهر هم ادامه بدید، سه رکعت ظهر. حالا وقت اونی که بحث میشه این حساب، ببینید حالا این که بحث میشود، اگر که این امام جمعه مثلا فرض کنید که تو تشهد آخر نمازش باطل شد، منم الان تازه رسیدم، به منم گفتن تو بیا وایسا جلو، اینجا من باید چیکار بکنم؟ چی بخونم؟ من نیت کنم یه نماز ظهر و بشینم تشهد بخونم بر اینا، بعد بلندشم ظهرمو ادامه بدم، یا اینکه با یه نیت جمعه بکنم؟ و یا اونجایی که حالا یه رکعت جمعه رو من میرسم، یه رکعت جمعه رو رسیدم، بعدم من شدم امام، این چی که من شدم امام، یه رکعت جمعه خونده بودم حالا شدم امام، باید به عنوان جمعه ادامه بدم یا باید به عنوان ظهر ادامه بدم؟ همه اینا رو شما حالا فعلا اینجوری بفرمایید، بگید این مسائل را چون هیچ کس مطرح نکرده فتوایی نمیدیم. همه اینجاها باید احتیاط کرد، باید هم جمعه رو بخونید هم باید ظهر رو بخونید. سلام.